ساعت 5 شام است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، تایید کرد که در نتیجه دو حادثه ترافیکی در شهرهای کابل کندهار 52 تن کشته و 65 تن دیگر زخمی شدند. رویداد نخست در نتیجه تصادم یک بس مسافربری و یک تانکر انتقال گاز در مربوطات ولایت غزنی رخ داد. حادثه ترافیکی دوم در منطقه نانای در ولایت غزنی حدود 15 کیلومتر دورتر از محل حادثه اول زمانی رخ داد که یک بس مسافربری با یک تانکر دیگر تصادم کرد. به گفته مقام‌های محلی، زنان و کودکان نیز در زمره کشته شده ها و زخمی های این رویداد مرگبار شاملند. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، میگوید که اقدامات طالبان دختران را در چهار دیوار خانه‌شان محصور کرده و آنها را به سمت افسردگی سوق داده است. آقای بنت که روز چهارشنبه در یک مصاحبه با نهاد آموزش نمی‌تواند منتظر بماند، تأکید کرد که سیستم ظلم و ستم طالبان منجر به افزایش تمایلات خودکشی و جدایی در بین افراد جامعه شده است. طالبان در سال 2021 میلادی پس از تسلط دوباره بر افغانستان، دختران بالاتر از صنف ششم را از آموزش منع کردند. سپس زنان و دختران افغان از رفتن به پوهنتون ها منع شده و کار زنان در بسیاری ادارات دولتی و همه مؤسسات و نهادهای غیر دولتی ممنوع اعلان شد. طالبان در تازه ترین اقدام خود دختران و زنان افغان را از آموزش در انستیتوت های آموزش طبی هم منع کردند. تیم ملی کرکت افغانستان 287 دوش برای زیمبابوه هدف تعیین کرد. بازی دوام دارد. تیم‌های ملی کرکت افغانستان و زیمبابوه امروز پنجشنبه 29 قوس دومین مسابقه یک روزه بین المللیشان را در شهر حراره پایتخت زیمبابوه آغاز کردند. در این مسابقه زیمبابوه برنده قرعه شد و انتخاب به توپ اندازی کرد. تیم افغانستان در 50 اوور با از دست دادن 6 ویکت 287 دوش را برای حریف هدف تعیین کرد. در این مسابقه صدیق الله اتل توانست که برای نخستین بار 100 نمره ایش را کسب کند، ولی در 128 توپ 104 دوش گرفت. بازی هنوز دوام دارد. درباره نتیجه های آن در برنامه های بعدی صحبت خواهیم کرد. مصر در نشست سران کشورهای عضو سازمان همکاری های اقتصادی 8 کشور در حال توسعه دیت امروز 19 دسامبر از رهبران کشورهای ترکیه و ایران میزبانی می کند. نایجیریا، پاکستان، بنگلادش، اندونزی و مالزی نیز عضویت این سازمان را دارند. در نشست ویژه سازمان همکاری های اقتصادی 8 کشور در حال توسعه در مورد نوار غزه و سوریه، محمود عباس رئیس اداره فلسطین نیز شرکت می کند. و مقامات روسیه و اوکراینی میگویند که حملات گسترده طیارات بی پیلوت و راکتی اوکراین باعث آتش سوزی در یک پالایشگاه نفت در جنوب روسیه شده است. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانس پرس، اوکراین تاسیسات انرژی روسیه را مورد حمله قرار داده، ادعا کرده که این ضربات انتقام عادلانه در برابر حملات گسترده روسیه بر شبکه برق آن کشور بوده است. دفتر لویدریسی اوکراین امروز اعلان کرد که شبانه بر پالایشگاه نفت نوویشاید چختینسک در منطقه روستوف در جنوب روسیه که از آن برای تامین نیازهای نیروهای مسلح روسیه استفاده می شود حمله کرده است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این برنامه شکست سکوت را میشنوید که ظریف نظر میزبان آن است. اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. سازمان جهانی صحت میگوید که امسال بیش از 65 هزار واقعه کولرا در افغانستان ثبت شده است. این سازمان در گزارش خود که روز چهارشنبه منتشر کرد اعلام کرده است که یمن بیشترین آمار مبتلایان به کولرا را در سطح جهان دارد و پس از آن افغانستان و در جایگاه سوم پاکستان قرار دارد. جزئیات بیشتر را در این گزارش با هم می‌شنویم.
در کنار نگرانی ها از بروز بیماری های مختلف ساری و انتانی در افغانستان، سازمان جهانی صحت می گوید که امسال 165,629 واقع کولرا یا وبا در افغانستان ثبت شده است. در این گزارش سازمان جهانی صحت که چهارشنبه 18 دسامبر به نشر رسید آمده که در جهان بیشتر موارد کولرا در کشور یمن دیده شده، بعدن افغانستان و با تعقیب آن پاکستان قرار دارد. سازمان جهانی صحت در گزارش ماهوار خود همچنان ابراز امیدواری کرده که در بخش واکسین کولرا پیشرفت حاصل شده و در ماه نوامبر 3.5 میلیون دوز واکسین را ذخیره کرده است، اما در جهان امروز بعد حداقل 5 میلیون دوز این واکسین نیاز است. کولرا در سال جاری با شمول افغانستان در 45 کشور جهان بیش از 4000 نفر را به کام مرگ کشانیده است. این در حالی است که شماری از خانواده ها در افغانستان میگویند که کودکانشان به این بیماری مبتلا شدند. یک بانو باشنده کابل که نخواست به دلیل حساسیت موضوع نامش را در گزارش بنویسیم به رادیو آزادی گفت دو پسر خود سالش به این بیماری مبتلا شدند.
چند روز شد تفلکایم زیاد مریض هستند، دامن سال شدند، پیش دکترم بردمشانم، دوا برشان گرفتم، بال یکم بهتر شدند.
دکتران میگویند کولرا یا وبا بیماری ساری انتانی است که حتی سبب مرگ نزد انسان ها می شود. دکتر فرید عمری متخصص امراض ساری در مورد وقایه و پیشگیری این بیماری بر رادیو آزادی گفت:
اول تطبیق واکسین است، دوم استفاده کردن از آب صحی می باشد، یعنی آب که با دور جوش بدیم بعد از او را استفاده کنیم. شستن دست ها بسیار مهم است که پالی از این که شستن دست ها مهم است، حفظ صحه شخصی خود را هم باید مراعات کنیم. از غذاهای باسی باید استفاده نکنیم، غذاهایی که مثلا از طرف شب به روز میمانند.
دکتران میگویند که علائم بیماری کولرا اسهالات شدید و کم شدن مایعات بدن بوده که به شمول کودکان، بزرگسالان، زنان و مردان نیز به این بیماری مبتلا می شوند. این بار نخست نیست که سازمان جهانی صحت از ثبت ده ها هزار مورد بیماری کولرا در افغانستان خبر می دهد، بلکه قبلا نیز این سازمان در 18 اکتبر با نشر احصای بین المللی ماه سپتامبر سال جاری میلادی گفته بود که 17.856 مورد این بیماری در افغانستان ثبت شده است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رئیس جمهور اوکراین از دیروز به این سو در بروکسل تلاش می‌کند تا برای امنیت کشورش تضمین بگیرد. ولادیمیر زلنسکی روز گذشته با سرمنشی پیمان ناتو و شماری از رهبران اروپایی ملاقات کرد و امروز در نشست سران کشورهای عضو اتحادیه اروپا اشتراک میکند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین میگوید که تنها وحدت فرا اتلانتیک میتواند که منجر به پایان درگیری در اوکراین شود. زلنسکی در گفتگوهای امروز با رهبران اتحادیه اروپا در شهر بروکسل پایتخت بلژیم خواستار حمایت بیشتر از اوکراین شد. رئیس جمهور اوکراین این خواست را در حال مطرح کرده که نگرانی های وجود دارد که دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده ای امریکا که در 20 جنوری سال 2025 سوگند یاد خواهد کرد از حمایت کیف دست بردارد. ولادیمیر زلنسکی پس از رسیدن برای اشتراک در نشست بروکسل گفت در واقع ایالات متحده ای امریکا و اتحادیه اروپا می توانند جلوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را بگیرند و اوکراین را نجات دهند. زلنسکی همچنین گفته که تأمین صلح به اتحاد نیاز دارد و از آغاز سال جدید میلادی بین ایالات متحده ای امریکا، اتحادیه اروپا و سایر کشورهای اروپایی به وحدت نیاز است. نشست رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل در حال دایر شده که راکت‌ها و تیارات بی پیلوت روسی پیوسته بر زیربناها و شهرهای اوکراین حمله می‌کنند و نیروهای اوکراینی که تعداد و سلاح‌های آنها رو به کاهش است، مورد حمله نیروهای روسی در شرق اوکراین قرار می‌گیرند و در توقف این حملات با مشکلات مواجه شده‌اند. بر اساس خبرگزاری رویترز که پیشنویس آجندای نشست امروز را دریافت کرده، رهبران اتحادیه اروپا و زلنسکی روی ادامه تعهدات برای حمایت از اوکراین تا زمانی که لازم باشد تاکید خواهند کرد. بر اساس این پیشنویس نباید اجازه داده شود تا روسیه موفق شود. رهبران اتحادیه اروپا تاکید بر آن دارند که هیچ تصمیمی در مورد اوکراین بدون مشارکت این کشور نباید گرفته شود. یک روز قبل از این نشست، ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با مارک روته سرمنشی پیمان ناتو و رهبران اتحادیه اروپا در بروکسل که برای ایجاد یک برنامه ویژه برای اوکراین تلاش می‌کنند دیدار کرد و در مورد احتمال توقف حمایت دونالد ترامپ از اوکراین و یا تحت فشار قرار دادن کیف برای پذیرش برخی امتیازات برای رئیس جمهور پوتین به خاطر آتش‌بس گفتگو کرد. در نشست روز گذشته که سرمنشی پیمان ناتو رهبران کشورهای جرمنی، پولند، ایتالیا، دنمارک، هالند و مقامات اتحادیه اروپا حضور داشتند، رئیس جمهور زلنسکی روی به دست آوردن تضمین‌های امنیتی برای اوکراین تأکید کرده است.
شکست سکوت.
وکیل مدافع بودم، کار خود از دست دادیم، همه رویه های ما را اینها گرفتن.
حق و حقوق انسان در نظر بگیریم، ارزش های 20 ساله خود از دست دادیم.
جامعه هم به مرد ضرورت دارد و هم به زن ضرورت دارد.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم، به برنامه هفتگی شکست سکوت خوش آمدین. موضوع بحث ما خبر اخیر است که اداره ملی امتحانات حکومت طالبان اعلان کرده که امتحان اگزیت تنها برای فارغان مرد پوانزه های تب برگزار می شود. هدف حکومت طالبان از این حزب زنان افغان از عرصه طبابت چی است؟ روی از این سوال می چرخی. همچنان این تصمیم طالبان به خدمات صحی در افغانستان چگونه تأثیر خواهد کرد؟ مسائل است که امروز در برنامه تر می کنیم. از مهمانای محترمی که دعوت به عمل آوردیم، فعلا محترمه راضیه جویا که محصل دکترای توسعه و همکاری بین‌المللی در ژاپن هستند تشریف دارند با ما. با اجازه مهمان ما یک گزارش مفصل داشتیم در مورد سفر بیانات اخیر بنت که همکار ما تهیه کردن. موضوع یک قسمت جدا کردن و امور با اجازهتون با هم بشنویم.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، میگوید که وضع ممنوعیت بر آموزش دختران افغان را در چهاردیواری خانه ها زندانی کرده و آنها را به سوی افسردگی کشانده است. آقای بنت روز چهارشنبه 18 دسامبر در صحبت با صندوق آموزش متوقف شده نمیتواند گفته است که حزب سیستماتیک زنان زندگی عمومی پیامدهای برگشت ناپذیر برای جامعه افغانستان خواهد داشت. او هشدار داده که پیامدهای درازمدت این ممنوعیت ها شامل عمیق‌تر شدن فقر، افزایش نابرابری جنسیتی و خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، کار کودکان و دیگر موارد می شود. آقای بنت در ادامه صحبت‌های خود همچنان افزوده که نظام استبدادی طالبان باعث افزایش تمایلات به خودکشی در بین دختران می شود. حکومت طالبان در ماه اگست سال روان میلادی ریچارد بنت را به تبلیغات منفی علیه خودشان متهم کرده و بر سفرهای او به افغانستان ممنوعیت وضع کرد. همزمان با این شماری از دختران محروم از آموزش می گویند که به دلیل ممنوعیت‌های حکومت طالبان و عدم امید به زندگی حتی دست به خودکشی زدند. فاطمه یکی از این دختران در مورد به رادیو آزادی گفت:
متعلم صنف نهم بودم که مکاتب متاسفانه برای ما بسته شد. این موضوع خیلی روی روح و روانم تاثیر گذاشت تا حدی که اقدام به خودکشی کردم. تقریبا یک هفته در شفاخانه روحی روانی بستر بودم.
بله، خب از همکار ما تشکر میکنیم. در تکرار برنامه گزارش به طور وسیع خواهد شنیدین. به هر حال مهمانای ما خوش آمدید میگوییم. محترمه رازیه جویا که خودشان محصل دکترای توسعه و همکاری بین المللی در ژاپن هستند. خانم جویا خوش آمدین به برنامه.
بله، سلام و وقت بخیر آقای نظر عزیز، سلامت باشین.
تشکر خانم جویا. مهمان دیگر ما محترمه سهیلا سما که ایشان هم محصل دکترای مسائل بین الملل در هند هستن، اونام به برنامه اشتراک دارن. خانم سما خوش آمدین.
سلام، خوش باشین، تشکر.
خواهش میکنم. خب همچنان محترمه آصفه ستانکزی که خودشان تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی در جرمنی تشریف دارن، اونام با ما هستن. خانم ستانکزی شما هم خوش آمدین به برنامه.
سلام، درود خدمت شما، خدمت دیگر مهمانای گرانقدر و همه شنوندگان عزیزی که همکنون برنامه ما رو میشنوند. سپاسگزارم.
خواهش میکنم، تشکر از شما. خب سخن اول به محترمه سهیلا سما میخوایم بسپارم، برای اینکه اونا به افغانستان نزدیکتر از بگیم، در هندوستان تشریف دارن و فکر میکنم کم عجله دارن، میخواین جای برن. خانم سما بفرمایید، یه خبره که شنیدین شما در مورد چی فکر کردین، چی گفتنی دارین؟
سلام عرض میکنم بر تمام بیننده ها، مهمانان و شما. من میخوام موضوع رو برنامه تکرار کنم چون فعلا وصل شده در برنامه. با معذرت، با پوزش.
بله،
در مورد امتحانات
بله. و یه چی تأثیر خواهد کرد به آینده تبابت در افغانستان؟ من گزارش مفصل هم برتون روان کرده بودم اگر خوانده باشین. بفرمایین اگر گفتنی دارین.
تنها باید مردا در امتحان شرکت کنه و زنان دخترایی که درس تا خواندن در امتحان شرکت کردن میتونن. یک فاجعه بزرگ دیگری است که ما استپ بای استپ مرحله به مرحله سلسله وار پلان ها را شنیدم میریم. آل فهمیده شد و آل بر تمام مردم واضح شد که تمامی این برنامه ها پلان شده و برنامه ریزی شده بوده و هر روز یک تراژدی نو اعلان می شود و یک موضوع غم انگیز فقط در مورد زنان افغانستان. گروگانگیری زنان است و گروگانگیری زن افغانستان در سیاست افغانستان در دوره های مختلف بوده و است و خودتون می دانید، تمام مردم می دانند، بدون شک تاثیر روی روحی کسای بیشتر مگذارد که در دانشگاه ها درس خوندن، وقت گذاشتن، عمر خود را صرف کردن، با آرزوها درس خوندن تا درسشان باعث پیشرفت اقتصادیشان شوه، آینده و کریر ساخته شوه. ولی امروز نمیتونن در امتحان به خاطر از اینکه زن هستن و در جامعه افغانستان زندگی میکنن قربانی سیاست ها هستن شرکت کنن. بالای روح و روانشان، بالای آیندهشان، بالای آینده جامعه ما که ما دیگر زن نداریم دکتر که زنهای دیگر تداوی کرده بکنه در مسائل خصوصا ولادی و نسایی جامعه به کدام طرف روانه. خیلی غم انگیز است، بسیار زیاد نگران کننده است. بالای یعنی برای جوانی ها چی جواب بتیم ما امروز؟ برای مردم دیگه ما چی جواب بتیم؟
بله،
که زن افغانستان و کدام طرف روانه؟ زن افغانستان چگونه زندگی را داره سپری میکنه؟ چگونه وضعیت را داره سپری میکنه؟ اینقدر قربانی به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما زن هستیم، ما در جامعه افغانستان به دنیا آمدیم، بزرگ شدیم، همین گناه ما هست؟
بله محترمه سایلا سما، بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. وقت شما را نمیگیریم، مجله داشتین، خانه تان آباد، موفق باشین. دیگه اگر چیز خاصی گفتنی دارین امیاله بگوین.
من برای مهمان ها این روز رو میگذارم، ولی بسیار غم انگیز بود برای من یک موضوع دیگه که از افغانستان داشت نیمایی مرحله وار است، سلسله وار است. یک روز یک خبر میزاید پاواز زن گناه داره، روز دیگه باز میزاید پارک رفتن و جیم رفتن و تمام مناطق زن ها برن زندگی کنن، در محل رفتن نمیتونن، در بیرون رفتن نمیتونن، در پابلیک رفتن نمیتونن به خاطر نفس و نیازهای خود، به خاطر شاپینگ، به خاطر سفر. سلسله وار در این ظرف بیشتر از دو سال هر روز یک پالیسی جدید، تمامش قیودات روی زنان، تمامش ظلم و ستم بر زنان، حق تحصیل، حق کار، حق امتحان خود را یک زن پاس کرده نمیتونه که در اون رشته درس خونده، زحمت کشیده.
بله.
و آرزوهایش بوده، به خاطر اقتصادش اینه میرشته تحصیلش را کمک کرده میتونه، جامعه را کمک کرده میتونه، جامعه را فاتحش بخونه، نام افغانستان تمامش را باید از بین ببره یک دفعه دیگه.
بله. خب خانم سایلا سما تشکر، خیر باشه، ببینیم مهمان های دیگر ما چی میگه، موفق باشیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان به برنامه. خب بله، با اجازه خانم جویا. محترمه آصف استانکزی، شما شنیدین خانم سمار، شما در مورد چی گفتنی دارین؟
بله، خب واقعا سنم خواستم که مهمان گرانقدر ما هم به این موضوع اشاره کرد. هر روز یک خبر جدید ما میشنویم که خبر داره به این هدف و به این نشانه داره به این سمت میره که افغانستان هر روز یک پله یک پله عقبتر میره و گاهی یک دفعه میدونین چند پله عقب رفته، که عقب رفت تاثیرات منفیش باعث در واقع نه تنها بر خود جامعه افغانستان میمونه، حتی بر کشورهای منطقه و در مجموع بر کل جهان میمانند. و واقعا خیلی جای تاسف از این موضوعات. به هر حال هر روز وقتی یک پالیسی رو میبینیم که در واقع چیزی که یعنی هیچ منطق و هیچ انسان عاقل و کسی که اگر انسان سالم و منطقی باشه او رو نمیپذیره و اینا نشان میده که کسانی که در حال حاضر حکومت بر عهده گرفتن یا بسیار از نظر منطقی و عقلی عقب مانده هستن یا اینکه واقعا بقیه مردم هم در واقع نظر منطقی آدم های انسان های بی منطق و بی عقل فکر کردن یا خودشان خیلی عقل مندشن یا مردم اینجوری فکر کردن که به هر حال واقعتش با مسائلی هم که خودشان دارن عنوان میکنن مسائل مذهبی دینی در هیچ دینی در هیچ مذهبی در هیچ آینی به اندازه دین اسلام به موضوع تحصیل و علم چی نشده یعنی تاکید نشده در زمانی که در زمان جاهلیت بوده اصلا علم و در واقع علم آموزی جایگاهی به اون شکل نداشته دین اسلام باعث شده که بعد از اون ما یک سری در واقع دانشمندانی رو داشته باشیم که همین مسئله باعث شده بود کشورهای اسلامی اصلا یک نمونه از کشورهای با تمدن و با فرهنگ و با علم باشه دانشمندانی که در اون زمان در واقع تربیت شدن در اون زمان بر حال پس این موضوع اصلا مسئله دینی نیست چیزی که خودشون اشاره میکنن این موضوع کاملا یک مسئله سیاسی هست به خاطر از اینکه بخواهن و اهدافشون که خودشون دارن برسن و به شکل دیکتاتوری رو به افغانستان اجرا کنن که این دیکتاتوری باعث این میشه که بر حال فاصله بین ملت و حالا اگه اسمش دولت بذاریم که دولت نیست این فاصله هر روز زیادتر بشه کسایی که در حال حاضر افغانستان دارن به صدا در شکل اداره میکنن مدیریت میکنن اینها هر روز خودشون از مردم دور میکنن و این موضوع رو باید بگم که واقعتا افغانستان یا هر کشور دیگه با هر حکومتی اگر باشه با هر نظامی که بر روی قدرت باشه در زمانی که حتی اگر با کفر باشه و حکومت باقی میمونن با ظلم نه و این یک نمونه ظلم آشکاری هست که دارن انجام میدن و با آرایش کلمات سعی میکنن این موضوع رو به هر حال به یک شیوه عادی جلوه بدن با آرایش کلماتی که نمیفهمم در دینی رو گفته در دین او رو گفته و تعبیرهایی که خودشان دارن که واقعا جای تأسف هست که و واقعا شرم باشه برشان که هر روز فقط زورشان رو به زنا دارن نشان میدن یا واقعا به نظرم از مردی چیزی رو نمیدونم
بله بسیار زیاد تشکر یک لحظه شما هم با ما باشین اگر وقت دارین ولی که خانم راضیه جویا بسیار منتظر ماندن خانم جویا شما هم خوش آمدین دوباره به برنامه
زنده باشین سلامت باشین بخیر باشین
بله خب به نظر شما اگر دخترایی که 7 سال درس خواندن و بالاخره در روز امتحان امتحان که نتن یعنی اونا دکتر قبول نمیشن یعنی من حیث دکتر کار کردن نمیتونن در هر جای این حق حقوق از این خانمایی که 7 سال درس خواندن به عنوان که 7 سال درس خواندن به نظر شما چی خواهد شد اینا چی میتونن بکنن به نظر شما چی باید بکنن
بسیار جو تشکر از صحبت های دوست های ما که تا فعلا داشتن ما با قبول صحبت های از اونا و دیدگاه های که اونا داشتن می خواهیم بگویم که با هر بار خبری که از افغانستان می شنویم از طالب ها و در مقابل جان ها برخورده که دارن می شنویم واقعا انسان گفته یمو بعضی مطال ما شما که شاخ در میاره به این که یعنی این حرکات این برداشت ها و این برخورد هایی که نسبت به زن ها دارن کاملا یک برگرفته از یک فکر بسیار بدوی از یک فکر بسیار فرهنگ قبیلوی است که شما حتی برای زن که نیاز اساسیش به حیث یک انسان است که او ضرورت داره به توابعت ضرورت داره به صحت ضرورت داره به تداوی شدن چون زن است مادر است مریض شدنی است و بالاخره میتونه زایمان داشته باشه میتونه به هر تکلیف و مرض دچار شود و به این خاطر یعنی یک حق مسلمش است که دسترسی به یک دکتر داشته باشه که او زن باشه و او بتونه از تمام مشکلات زیاده باشه و متاسفانه این یک کلان یک با هیچ وصفی نمیشه که آدم ایره در مقابلش یک صحبت داشته باشه که چقدر این برخورد برخورد وحشیانه است و چقدر این یک برخورد برگرفته از یک فکر و اندیشه بربریت است که ما واقعا با این برداشت ها با این برخورد های طالبان متوجه میشیم که زنها فعلا در جامعه ما حتی بدتر از دوره جاهلیت هستند. در اونجا فقط زنده به گور میشد بدون دیگه کدام مشکل و کدام برخورد غیر انسانی در مقابل شود. اما حالا با این برخورد ها با این پالیسی هایی که طالبان در مقابل زنها داره متاسفانه بدتر از او دوره هست که انسان زنها را هر روز به انواع مختلف تحت نام های مختلف اونا را شکنجه میکنن، شکنجه روحی که مطمئنن بیشتر از مرگ است بر زنها و بر دخترهای ما. و متاسفانه با صحبتی که سوالی که مشخصا شما در مقابل ما داشتین در دخترهایی که 7 سال ببینین با چقدر مشکلات با چقدر تلاش و با چقدر امیدها اینا مصارف مصرف میکنن فامیلا و با اینا با یک امید میرن تا که من میرشته تبابت بخونم و مستر خدمت برای همجنس خود شوند، نه ای که با من. ولی این واقعا واقعا یک فشار بسیار زیاد است که باعث میشه که این زنایی که امید رشته پزشکی را و تبابت آموختن سالها تلاش کردن اینا عملا از چرخه کاری کنار گذاشته میشن. اما تو که شما اشاره کردین اینا تا زمانی که این امتحان سپاری نکنن و موفق نشن نمیتونن که داخل چرخه کار بشون و اینا تنها باعث حد رفتن این سرمایه های انسانی میشه که با چقدر سالها تلاش و امید اینا به ثمر رسیدن، بلکه حتی بر رشد اقتصادی و توسعه اجتماعی هم تاثیر خیلی مخرب و منفی خواهد داشت. و در کنار از این دخترهایی که آرزوی تحصیل داشتن، آرزوی از این که به چرخه کار وارد شوند، آرزو را داشتن، اینا واقعا دچار ناامیدی و افسردگی خیلی شدید شدن و میشوند و این اقدام ممکن است در از مدت باعث حتی کاهش اعتماد به نفسشان و حتی مهاجرتشان و حتی باعث خودکشی در اینا شود که متاسفانه در این 3 سال ما شاهد بودیم که آمار خودکشی در بین زنها بسیار زیاد افزایشان پیدا کرده. و در کنار از این ما میبینیم که کمبود از اینا چقدر احساس میشه واقعا، چرا که اگر این زنها و زنهای پزشک در مراکز درمانی وجود نداشته باشند، زنها در حالات اضطراری و در حالاتی که به اساس خود یعنی احکام غیر انسانی طالبا که یک مرد نمیتونه با یک زن صحبت کنه حتی و حتی او را مثلا نگاه بکنه با او صحبت کنه و او را مورد تداوی قرار بده، شما میتونید فکر کنید که چقدر آینده فاجعه بار است با این حالت که ما نتونیم یک پزشک زن داشته باشیم و در این حال یک زن نتونه با یک دکتر مرد صحبت بکنه. و این واقعا یک حرکت غیر انسانی، یک حرکت بسیار بدوی و وحشیانه و بربری است به نظر من.
بله، محترمه سانگ صدیقی میگن که در اینجا با من پیام نوشته کردن که واسه هست منتظر هستن هنوزم اگر میتونن همکار تکنیکی وصل شون. خب به هر حال خانم سما هنوز هستین انشالله نه؟ بله خانم سهیلا سما همکار تکنیکی ما اشاره میکنه که هستن منتها ما خانم سما را نمیشنویم. به هر حال شنونده عزیز اگر شما هم خواسته باشین شما میتونین که بر ما زنگ بزنین، واتساپ ما کمیل از در اختیارتان است 00 42 07 23 00 81 11 در خدمت شما هست. به هر حال محترمه خانم آصفه استانکزی فکر میکنم تلفنشان قطع شد، به هر حال فعلا متن خانم جویا را داریم. خب خانم جویا به نظر شما، شما که در ژاپن تشریف دارین، وقتی این گونه خبرها را مردم ژاپن میشنوه، مثلا سنفیایتان یا همسایتان، اونا چی عکس العمل نشان میده، یعنی چی تاثیر میکنه بر از اونا؟
چه یک سوال خوب را پرسیدین آقای نظر. خب ما شما این مردم غیر از مردم خود ما مردم کافر میگیم دیگه، غیر از مسلمانه.
و باور کنین یعنی من خودم همین روز یک ارائه داشتم، یک پرزنتیشن داشتم در سیمیناری که از طرف دانشگاه ما برگزار شده بود و اونجا ما در می قسمت پالیسی هایی که طالبان در مقابل زنها دارن یک سیمینار داشتم و باور کنین که اونا از کشورهای مختلف هستن و میگن که ما بسیار تعجب میکنیم، یعنی بر ما اصلا غیر قابل باور است که در عصر فیلی، در عصری که انسان ها تمامش یعنی تفاوت ها را کنار گذاشتن، انسان ها تمامش مسئله جنسیت هم، مسئله که تو کی هستی، ما کی هستم، از کدام قوم و قبیله هستی، همه چیز کنار گذاشته و هر کس به تلاشی است که یک زندگی مرفع را برای خود، برای فامیل خود و برای جامعه خود فراهم بسازه. و برعکس، یعنی ما واقعا وحشت میکنیم که در افغانستان زنها از اینقدر حقوق و امو به حساب مواردی که یک حق انسانیشان است، از او به خاطر زن بودنشان اینا چی میشن، مانع میشن و این واقعا قابل تاسف است. و نه تنها از او، بلکه یک چیز شاید نمیدانم طالبان متوجه میشن، البته ما از اونا گلام نمیتانیم به خاطر که اونا سالهای سال در یک شرایط زندگی کردن که کل عمرشان در جنگ تیر شده، تمام مثلا لشکر از اینا با بدون امکانات، بدون از اینکه تماس با مدنیت داشته باشن، با انسان داشته باشن، اینا سالها در کوه و دشت فقط از اینا به حیث یک رمه هایی که برای جنگ فرستاده شده از اینا استفاده شده و واقعا اینا از زمان درک انسانی، زندگی انسانی و زندگی که با خوبی، با رفاه، با آسایش باشه اینا دور هستند. ولی هم ذهنیتی که این کارهای از اینا متاسفانه به بیرون انتقال میکنه ای است که یک حس بدبینی را نسبت به احوال، نسبت به جامعه شرقی، نسبت به دین. چرا؟ به خاطر از این که متاسفانه برداشت و نه تنها برداشت بلکه صحبتی که طالب میکنه و دلیلی که به این مسائل میاره و امامو گفته بعضیا بیرق خدا به نام خدا بالا کرده، درست است؟ متاسفانه یک کلمه مبارک در بیرق شد. پس هر کاری که اینا میکنن، هر عمل وحشیانه که اینا در مقابل زنها انجام میتن، تمامش تاپه میخوره به نام اسلام و این خودش یک نوع حس تنفر، یک نوع حس بدبینی نسبت به دین با بار میاره، نسبت به کشورهای دیگه، با مردم دیگه و نه تنها او، بلکه حتی در مقابل فرهنگی که یک کشور با نام افغانستان چقدر به جاهلیت و حتی بدتر از جاهلیت مثلا در این عصر زندگی میکنه و در کل یک حس بسیار بدبینی نسبت به مردم ما، نسبت به دین ما، فرهنگ ما و نسبت به خود ما در این مردم به وجود میاد.
بسیار زیاد تشکر محترم رازی جویا. حالا مهمان محترم دیگر ما هم وصل شدن، محترم سانگ صدیقی، خودشون تحلیلگر مسائل سیاسی اجتماعی هستن. خانم صدیقی خوش آمدین به برنامه.
سلام وقت شما بخیر آقای ظریف.
تشکر، زنده باشین. خب ما روی امی مسائل طالبا بر علیه دختر خانما بانوا، تعذیرات که وارد کرده یا ممانعات که وارد کرده و تاثیر ازیر، و آخرین خبرم در مورد امی من امتحان اگزیت بعد دختر خانما فارغ فاکولته های طب بودک، روی ازی صحبت داریم. از شما بشنیم چی تاثیر بر جامعه خواهد انداخت؟
تشکر. سلام مجدد خدمت شما و شنوندگان عزیز و محترمتان. خب فرمان های طالب بعد از اینکه افغانستان را به گروگان گرفت و بعد از 21 آگوست روز به روز در حلی بانوان شدیدتر و خشنتر میشه، محدودیت هایی که اینا در این 3 سال و اندی برای زنان افغانستان ایجاد کردن، متاسفانه نه تنها که زنان افغانستان را متاثر ساخته، ولی کم کم در کل جامعه انسانی افغانستان را مسلماً تحت تاثیر قرار میدم. فرمان اخیرشان در ارتباط به عدم دسترسی زنان به سکتور صحی، فکر میکنم که بیشتر برمیگرده با مقرائت بسیار خشنه که اینا از دین اسلام دارن و اینکه زن را به عنوان یک موجود کاملاً غیر فعال و منسحل و فقط وابسته به چهار دیواری خانه می دانند برمی گردد. خب از طالبان متون بسیار زیادی بیرون نشده، ولی تنها متنی که میشم از قرائت طالبانی در قبال زنان دانست ام کتاب است که خالد حقانی نوشته، و در اونجا ما میبینیم که اونا به شدت با بیرون شدن زن از خانه مخالفت دارن و میگویند که زن نباید بیرون از خانه بیرون شوه، تنها زمانی که بسیار یک دلیل بسیار موجه شرعی داشته باشه. و این نشان میده که خب اینا دیدگاه اینا در ارتباط زنان مسلمان همین است که باید در خانه بمانند. حالا ایچی تأثیرات را برای جامعه افغانستان وارد میکنه. متاسفانه ما در دراز مدت شاید از این خواهد بودیم که سکتور صحی افغانستان واقعا با چالش های بسیار جدی مواجه خواهد شد، خصوصا با توجه به این که افغانستان یک نوجامعه سنتی و فرهنگی است و حضور زنان در سکتور صحی یکی از اساسی ترین و برازنده ترین نیاز انسانیت، و دلیل از این که در بسیاری از مناطق افغانستان خب مردم حاضر نیستن که زن خود را به پیش دکتر مرد بفرستن، و حضور زن خصوصا در مسائل که مربوط به زنان است، در مسائل صحی که مربوط به زنان است، دو بسیار نیاز اساسی و مبرم جامعه است. و اگر دکتر زن حضور نداشته باشه، پس مریض زن چی باید بکنه؟ در صورتی که حاضر هم نیستن که پیش دکتر مرد بره، این به این معنی است که جامعه دچار فلج میشه. و ما متاسفانه در بسیاری از مناطق افغانستان دسترسی هم نداریم به کلینیک های بسیار خوب. در اکثر مواقع زنان با تحصیلات بسیار ابتدایی که از مسائل مثلا مامایی یا قابلگی یا بعضی چیزا میداشتن، زنان رو کمک میکردن، و حالا او هم روی زنان بند شده. و این به این معنی که زن به عنوان یک موجود کاملا نادیده گرفته شده در نظر طالب است، که نه مرضیش برش مهم است، نه صحتش برش مهم است، نه تحصیلش برش مهم است، و نه مسائل دیگه که حتی از روایت طالب بسیار بالاتر است، مثل مشارکت اجتماعی، مثل مشارکت سیاسی، حضور فرهنگی. این چیزا که فکر میکنم بسیار دور است این موضوع و طالب از او بسیار دور است. حتی مسائل اساسی که مثل صحت هم متاسفانه نادیده گرفته میشم.
بله امیجا، از نقطه نظر اقتصادی چی فکر میکنین؟ یعنی مثلا از یک ضربه بسیار کلان بر افغانستان نمیشه، برای اینکه خود صحت یک سکتور بسیار کلان است، تعداد زیاد از کسایی که مریض هستن میرن به پاکستان و هندوستان. در این مورد گاهی فکر کردین خانم صدیقی شما؟
ببینید، خب در بخش صحت مسلمان یک تعداد از طبقه اوناس مسلمان فعال بوده. فکر میکنم آمار آخیره که در سالای اخیر جمهوریت مدرسه شده حدود بیشتر یک آمار بسیار کلان است، و با منش شدن اینا از کار مسلمان اما چرخه اقتصاد برازی طبقه سخت میشه که بچرخه. و در اکثر مواقع زمان نوناور خانه هم بودن به دلیل جنگ های طولانی مدت که در افغانستان اتفاق افتاده و مرسا متاسفانه شهید شدن و کشته شدن. به این دلیل خب این زمان بسیار سرپرست خانواده هم هستن، و در بسیاری از موارد اصل بس اساسی است که با داخل نشدن من زمان در چرخه اقتصادی افغانستان یک مشکل اقتصادی افغانستان بیشتر میشه، جدا از این که در بعضی از امراض و بعضی از کتگوری از مردم که خوشبختانه یک چی از توان زیر داشتن که مریض خود به بیرون از افغانستان میبرن، ولی ما این را هم در نظر بگیریم که تمام مردم افغانستان توان هم نداشتن و فقط امو کتله بسیار محدود از زنانی که در سکتور صحی فعال بودن اونا میتونستن خدمات عرضه کنن، و اونا هم در چرخه در گرداندن چرخه اقتصاد افغانستان نقش فعال داشتن. وقتی اینا از این چرخه بیرون میشن، مسلما صدمه اقتصادی هم بر افغانستان به عنوان یک واحد کل میبینن، و همچنان به عنوان دایک های کوچک که خانواده هست، اون هم مسلما صدمه جدی از لحاظ اقتصادی میبینن.
بسیار تشکر خانم جویا. شما چه فکر میکنین از نقطه نظر مسائل اقتصادی، مخصوصا از لحاظ کاریابی بر تعداد زیاد از هموطنان بستلا بسیار امکانات موجود میباشه از هر نقطه نظر، از این نقطه نظر به موضوع اگر نگاه بیاندازین چی گفتنی دارین خانم رازیا جویا؟
زنده باشین آقای نظر ظریف، با صحبتایی که خانم سانگام داشتن کاملا موافق هستم و متاسفانه با وضعیتی که فعلا به وجود آمده و ادامه وضعیت، یعنی تاثیرات ناگوار اجتماعی، اقتصادی، صحی در جامعه افغانستان ما شاهد خواهد بودیم، چرا که افغانستان یکی از جمله کشورهایی است که مرگ و میر مادرها و نوزادها بسیار بالا است نسبت به دیگر کشورها و حتی در پهلوی از این بیماری های بسیار زیاد در اونجا وجود داره که اینا شیوعشان، یعنی اگر خانم ها دسترسی درست به طبابت نداشته باشند این میتونه که وضعیت وخیمتر بسازه از لحاظ قابل پیشگیری بودن و کاهش و سلامت روانی زنها و همچنان سلامت جسمی زنها. و در پهلی از این ببینین اگر این وضعیت ادامه پیدا کنه این خود باعث میشه که نیمه یا حد یقل یک فیصدی زیاد از کادر پزشکی از صحنه به دور بانه و اینا عملا خانه‌نشین شوند و این باعث میشه که کار یا بار کاری بلای مردان زیادتر شود، به خاطر از این که در تمام افغانستان ما شما میبینیم که از هر لحاظ امکانات بسیار محدود بوده و حداقل در این 3 سال بیشتر و بیشتر محدود شده و اگر این یعنی یک تعداد بودجه های مثلا از طریق کشورها در قسمت صحت بر بخش بانوان همیشه وجود داشته و شاید این باعث شده که او کمک ها هم قطع شده و اونا هم بالاخره توقف بتن فعالیت های خود بر بخش صحی و این نه تنها باعث از این میشه که بار صحی و همین مشکلات صحی بیشتر شده بلکه تعداد پزشکای مردم که یعنی عملا کار میکنن اینا هم کفایت نکنن و وقتی که این کفایت نکنن این حتی باعث میشه که خدمات هم کیفیتش پایین بیاید، چرا که وقت نفر کم بود، دکتر کم بود، طبعا که از این خدمات هم کم میباشه و کیفیت هم بسیار پایین میشه و در پهلوی از این میبینیم که مثلا شفاخانه ها و مراکز درمانی اینا شدیدن با کمبود نیروی کار مواجه خواهد شدن و ای میبینیم که در از مدت چقدر با دسترسی به منابع صحی با مشکلات جدی روبرو خواهد شد، مثل که ما صف‌های طولانی خواهد داشته باشیم متاسفانه و حتی درمان و مشکلات جدی در دسترسی به خدمات بهداشتی متصور خواهد میشه و در پهلوی از این از لحاظ نیروی انسانی ما شما یاد کردیم که اونا کاملا هدر میره و ای منابعی که 7 سال مکمل اینا تحصیل کردن از لحاظ اقتصادی مایه گذاشتن، این خودش یک نوازدهی اقتصادی بر جامعه افغانستان است و در پهلی از او حتی پزشکای زن که فعلا در اونجا هستن و در ساحات که فعلا به کار خود دامه میتن این هم اصلا کفایت نمی کنن و چی بسا بترسیم که روز برسه که اونا هم همگی خانه نشین شوه و بالاخره با یک بحران غیر قابل کنترل و یک بحران غیر یعنی وحشیانه انسانی ما شما در بخش صحی مواجه خواهد بودیم که این قتل عام نه تنها زنها رو متاثر خواهد ساخت، تنها زنها بلکه طفلایی که به دنیا می آید، نسل آینده رو و حتی خود مردها رو هم متاثر خواهد ساخت، چرا یک زن خانه وقتی صحتمند نباشه، یک مادر صحتمند نباشه، شما که توقع می داشته باشین که او خانه اولادش درست باشه، او خانه سر و سامانش درست باشه و مرد او خانه صحتمند و سالم باشه.
تشکر. خب محترم سانگ صدیقی، شما رای حل در چی می بینین؟ چاره چی از دهتر یک شرایط فعلی در افغانستان؟
خب من فکر می کنم که در کوتاه مدت ما بسیار به کمک جدی ضرورت داریم، کمک بیشتر باید از طریق نهادهای بین المللی باشه که سکتور سی افغانستان از بیرون کمک شود، چون از داخل متاسفانه ما هیچ نوع فشار بر طالب وارد کرده نمیتونیم و در کوتاه مدت نمیتونیم وضعیت را از لحاظ و حساب ساختاری و بنیادی تغییر بسید. فکر میکنم در کوتاه مدت نیاز است که بیشتر کمک های بین المللی و مؤسسات بین المللی کمک های خود در قسمت سکتور سیاه افغانستان بیشتر بسازند. ما متاسفانه از قدیم هم در بسیاری از نقاط افغانستان مشکل جدی داشتیم که از طریق همین کمک های بین المللی تقریبا حد حل میشد و من با صحبت های مهمان محترمتان کاملا موافق هستم که باید کار صورت بگیره که کمک ها قطع نشه. اگر این کمک ها قطع شد واقعا فاجعه انسانی در افغانستان رخ میده، چون که طالب از لحاظ بودیجوی هم چندان دقت به سکتور سی افغانستان نداره و تلاش داره که جاهایی را بیشتر کار کنه که به حساب بتانه و حکومتش کمک متجلی تر نشان بده، خصوصا علاقه من بسیار به ایست که چارایی بسازه یا مثلا یک راه را به شکل بسیار ابتدایی بسازه. سکتور سی کاملا از فراموش شده و قسمت اعظم بودیجه بسیار به پروژه های انکشافی خورد و همچنان بس بودیجه دفاعیشان است که امنیتی و دفاعیشان است که بیشتر به اون قسمت مصرف میشن. من فکر میکنم در کوتاه مدت ضرورت جدی است که باید بیرون از بیرون کمک صورت بگیره، ولی در دراز مدت ما باید جدی با شیوه برخورد طالب با زنان باید دست به کار شویم و بتانیم که لابی کنیم و برای مردم افغانستان باید این موضوع باید روشن بشه که با طالب نمیتونن پیش برن و کلن طالب هم با مردم افغانستان دشمنی داره و هم با زنای افغانستان. یعنی تا زمانی که این دو مسئله تفکیک نشه، که چون متاسفانه ما میبینیم که مایت بسیار جدی از طرف مردهای افغانستان صورت نمیگیره و تا حتی این فرمانهای اخیر اینا که میتونه خودشان هم همطور که مهمانتان گفتن متاثر بسازه، ولی باز هم سکوت کردن. در دراز مدت ما نیاز داریم که یک صدای داخلی بیرون شود از افغانستان و وضعیت تغییر بده. نه تنها بحث صحی و سکتور صحی و زنان مشکل داره، بلکه کلا مردم افغانستان به عنوان شهروند در ساختار طالبانی حقوق درست و انسانی و مدنی و سیاسی خود را ندارن و این بحث اساسی است. ما امیدوار هستم که در کوتاه مدت ما بتانیم تلاش کنیم و از بیرون بیشتر کمک کنیم تا که امی کمک های بشر دوستانه به افغانستان قطع نشه، خصوصا سکتور صحی حداقل با می نیرویی که فعلا هست با می تقویت شه، ولی در دراز مدت ما واقعا نیاز به یک تغییر بنیادی در افغانستان و خصوصا در حاکمیت افغانستان داریم.
بله تشکر. خب خانم صدیقی، شما در اروپا تشریف دارین، وقتی خبرها در اروپا مبرایه، مثلا کسایی که شما میشناسین در اروپا عکس العمل اینا چی است؟ یعنی چی فکر میکنن مردم اروپا وقتی که چیزها رو میشنن که دخترها مثلا به اصطلاح صدایش محرم است، گپ زدن اجازه نداره و مکتب رفته نمیتونه، این چیزها رو که میشنن اونا چی عکس العمل نشون میده یا بر شما چیزی میگن در این باره؟
متاسفانه خب افغانستان به یک مثال بسیار بد از جامعه اسلامی و جامعه شرقی مبدل شده و مسلماً رفتاری که طالب امرای شهروندهای افغانستان و بخصوص زنهای افغانستان داره این برای جهان واقعا وحشتناک است. یعنی برای یک انسان غربی اصلا این قابل تفکر نیست، اصلا قابل هضم نیست، اصلا قابل تعامل نیست که فقط یک زن نمیتونه صحبت کنه و دو صدایش محرم است یا یک زن حق ازیره نداره که به مکتب بره. این چیزای بسیار وحشتناک است که اینا حتی در قرون وسطا با چنین چیز مواجه نبودن و افغانستان حتی از قرون وسطای جامعه غربی هم عقبتر زندگی میکنه و عقبتر رفته و این مسلمان یک نوع شوک بسیار عجیب را برای اینا وارد میکنن، چون اینا چنین چیزی را نمیتونن از تصور کنن. به همین دلیل من فکر میکنم که نیاز است که کار صورت بگیرم رای با جامعه مدنی غرب و خصوصا کسایی که در حوزه حقوق زن فعالیت میکنن تا از طریق فشار مدنی بالای حکومت های اینا یک نوع تغییر در افغانستان ایجاد شد. متاسفانه ما میبینیم که می غربی ها هستن که خب تا حد زیاد طالب را حمایت میکنن، حمایت مالی میکنن، حمایت دیپلماتیک میکنن، دیدارهای کاملا روشن و مخفی هم برای طالب دارن و اینا موضوعات هست که از خود از غرب بیرون میشه و این نیاز است که با مردم غرب برملا شد و با مردم غرب کار شد تا اینا فشار بیارن روی حکومت های خود و از حکومت های خود بخواهند که تعامل با طالب را در هر سطوی و در هر لول و درجه باید قطع کنند و فشار بیشتر بیاید تا طالب حداقل حقوق اساسی و انسانی زنان را در افغانستان قبول کنند.
ببخشید یک سوال آخر، یک هفتش تقیید داریم هم به شما فرصت میمانم به خانم جویا. امی توجه جامعه جهانی را کی جلب باید بکنه؟ ولی که در خارج کشور در بیرون از افغانستان میگن تقریبا 10 میلیون افغان هستن، منتا مثلا جمعیت ها، انجمن ها، گروپ ها، ایگپ ها هستن، منتا بسیار پراگنده میگن هستن. چطور شود که صدای از یار جامعه جهانی بشنوه یا سیاستمدارای جهان بشنوند که توجه جدی بکنن به مسائل؟ چی فکر میکنین خانم صدیقی؟
من با شما موافق هستم که متاسفانه نیروی دیاسپورای افغانستان نتانسته تا قدرت واقعی خود را نشان بده و یک انسجام و یک الترنتیو برای طالب ایجاد کنه. نه تنها دیاسپورا، حتی نیروهای مدنی و همچنان سیاسی افغانستان متاسفانه در این 3 سال نتانسته یک الترنتیو خوب را بر جهان معرفی کنه و این باعث شده که طالب روز به روز قدرتمندتر بسازه. این عدم انسجام در نیروهای مدنی و همچنان سیاسی افغانستان بیشتر بر به این میگرده که خب دیاسپورای افغانستان که سابقا از افغانستان بیرون شدن، اونا علاقمندی خودن نسبت به افغانستان هست دادن و گروه های جدیدی که از در زمین 3 سال در پروژه های مختلف ایوکویشن بیرون شدن، اینا واقعا کسایی هستن که نیاز دارن در جامعه جدید خود ادغام کنن و اینجا بسیار بیرون از افغانستان بسیار کار دارن. اینا بسیار برشان مشکل میشه که در مورد افغانستان فکر کنن و یک کتلهی که واقعا فعالیت میکنه در ارتباط به موضوع افغانستان، اونا هم خب منسجم نشدن. البته ما یک چیز میخوایم بگویم که در ارتباط به زنها باز این موضوع کم متفاوت تر است. زنها کم کم دارن و انسجام خود را پیدا میکنن، اگرچه که صداهایشان و شاید رای حل ها و امو اپروچشان گفتی خارجی ها متفاوت باشه، ولی کم کم امو روی یک عدف و یک منشور واحد جور میایند و ما میبینیم که کم کم جامعه جهانی هم توجه خود را دوباره به زنهای افغانستان بیشتر ساخته و همی که زنهای افغانستان نگذاشتن که طالب تا اکنون مشروعیت بین المللی پیدا کنن به نظر ما کار بزرگی بود و در کنارش آجندای زنهای افغانستان هنوز هم روی میز اکثریت کنفرانس های بین المللی هست و دیدارهای بین المللی وقت صورت میگیره، خصوصا در ارتباط با قضایای افغانستان و حقوق بشر. بحث زنها بحث اصلی است و همیشه در آجندا وجود داره. در کنارش مسائلی که مطرح کردن در ارتباط با آپارتاید جنسیتی یا مثلا قضایای حقوقی بسیار بزرگی را مثل ICC، ICJ، زنهای افغانستان اینا را پیش بردن و دارن رویش کار میکنن و مطرح کردن، حداقل چون یا کلن سوالها و پروسه های حقوقی بسیار طولانی مدت است. یعنی در کوتاه مدت شاید ما نتیجه نگیریم، ولی در دراز مدت مطرح ساختن از این کار کردن روی از این یعنی یک ظرفیت، توان و وقت بسیار زیاد میخواهد که زنهای افغانستان خوشبختانه متحدانه سرشکار میکنن و تانستن در حد 3 سال به عنوان تنها نیروی منسجم واحد و همچنان دارای یک برنامه و هدف در مقابل طالب استاد شوند. مثلا هم یک تاز میدان هستن به نظرم.
بسیار تشکر خانم جویا. شما رای حل در چی میبینین؟ یعنی چاره چی است؟ چی باید شبه مخصوصا دیاسپورا چی وظایف داره؟ نظر شما رو در مورد بگیریم.
تشکر، زنده باشین. ما باور ما است که ما از چند ملجا و به چند شکل میتونیم که با وضعیت پیش آمده ما مقابله بکنیم. یکی خب مسئله داخلی ما هست که
اقداماتی که عملا خود ما در داخل میتونن انجام بدن. خب مقاومت ها هست، مقاومت مدنی هست، مقاومت های اجتماعی هست و در پهلویش گروه ها و مقاومت هایی که از لحاظ نظامی میتونن طالبان را به چالش بکشن. اینا همه گیش موارد هست که در سطوح مختلف و از طرف گروه های مختلف مثل گروه های مقاومت زنا، گروه های مدنی، گروه هایی که در سطوح مختلف اجتماعی فعالیت میکنن، اینا تمامش میتونن کارساز باشه و اینا همه میتونن که چالش بکشن بالاخره موجودیت فعلی نظام فعلی طالب ها را. در پهلوی زو به نظر ما همبستگی و حمایت های خود محلی در داخل میتونن بزرگا، میتونن فامیل ها، خانواده ها، اینا همگیش به نحوه نقش داشته باشن و علیه موارد ایستادگی بکنن و کوشش کنن راه های بدیلش هم مثل تحصیل از راه دور، مثل آموزش های بهداشتی که در جامعه بین زن ها از طریق گروه هایی که خودشان در بین خود دارن حداقل تا فعلا به کوتاه مدت میشه که اون موارد هم در نظر بگیره. و مهمترین مسئله که هست از جامعه گفته شما دیاسپورا یا جامعه در خارج از افغانستان، اینا میتونن که فشارهای سیاسی و دیپلماتیک بیشتر افزایش بدن و خصوص از طریق سازمان های بین المللی مثل سازمان ملل، یونیسف، سازمان جهانی بهداشت و نهادهای حقوق بشری که اینا در قسمت حقوق زنان برای کار و تحصیل و حتی در قسمت مسائل پزشکی اینا طالب مکلف بسازن و حتی کمک هایی که فعلا ماهانه با میلیون ها دلار برایشان تزریق میشه اینا رو همهش مشروط بسازن، به اینکه اینا بتانن حقوق زن ها را و اما محدودیت هایی که مثلا وارد کنه اونا را بردارن و مشروط بسازن. در پهلوی زو حتی کسایی که میتونن در قسمت اجتماعی که با وجود دیه، ما باور مایی است که یک مسئله ای است که خود ما مردم ما متاسفانه اتحاد ندارن، هر کس
بله.
از مجره های مختلف.
تشکر خانم رازی جویا. بله
سر اتحاد باشه
بله همه چیز میشه
موثر بوده میتونه.
بله تشکر خانم آصف استانکزی. دوباره وصلشتن تلفنشان قطع شدن. خانم آصف استانکزی بیخی یک 3 دقیقه ما باقی است، شما در 2 دقیقه آخرین سخنانتان خیلی جنبندی بکنین رای حل چاره چی است، چی باید شوه که آواز خانم ما با عنوان در افغانستان و در جهان شنیده شوه؟
خب واقعتا من فکر میکنم برای آنچه که لازم هست صدای زنان و در واقع آواز زنان شنیده بشه، یکی ایست که خاموشی نباید اختیار بشه، یعنی هر چی خاموشی بیشتر باشه و ما نسبت به پالیسی هایی که داره اتفاق میفته ساکت باشیم، یعنی اینا رو ما پذیرفتیم. مهمترین کاری که باید انجام بدیم این صدای اعتراضات باید عوامدار زنده باشه که حداقل در واقع یعنی نشانه نپذیرفتن ما باشه. موضوع یک. موضوع دوم همین که من فکر میکنم به هر حال جامعه بین الملل خوشبختانه تا هنوز اینا رو به رسمیت به او شیوه نشناخته و باید اهرام فشار باید آورده بشه از طرف جامعه بین الملل و به هر حال هر آن چیزی که بتونه یک فشار روی از اینا بیاره، که این فشار میتونه فشار سیاسی باشه، فشار اقتصادی باشه یا هر چیز دیگه. چرا؟ چون که این نظام و این حکومت بر اساس خواست مردم نیومده، یک حکومت دیکتاتوری است که به هر حال خودشان آمدن و این قدرت گرفتن، یعنی قدرت گرفتن اینا بر اساس خواست مردم نبوده و همین لحاظ مشروعیت نداره. زمانی مشروعیت پیدا میکنه که مردم هم در پشت زو باشه. به همین لحاظ فشارها باید به شکل های مختلف از جاهای مختلف باید آورده بشه که ما بتانیم یک موثریت رو در این بخش ببینیم.
بله بدی شکل به پایان برنامه نزدیک شدیم. یک دقیقه باید یا 2 دقیقه استودیو رو وقت ترک بکنیم. بسیار زیاد تشکر از اشتراکتان محترمه رازیه جویا، محترمه سایلا سما، محترمه سانگ صدیقی و محترمه آصف استانکزی. انشالله در برنامه دیگر وقت بیشتر خواهد داشتن که بیشتر صدا در بیارین. ما مزدورتان رخصت تا برنامه بعدی. خداحافظ و ناصرتان.